رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه. در خدمت آقای پناهیان هستیم. سلام عرض میکنم مجدد خدمتتون و خوش آمد.
خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشاءالله ماه رمضان امسال مقدمه‌ای باشه خیلی نزدیک به ظهور حضرت ولیعهد ارواحنا لهم الفدا و تحولی در جان ما و جامعه ما ایجاد کنه
انشاءالله. سحر گذشته من خلاصه بخوام سریع بگم که وقت شما رو خیلی نگیرم، به اینجا رسیدیم که فرمودید که امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه ما مستاقی و درست جا نیفتاده، این که امر به معروف زندگی روزمره ماست، تو لحظات ماست، یک مسیر راهبردیه و یه مسئولیت اجتماعیه که برای همه به وجود میاد. مثال هم زدید، گفتید مثلا کسی که هیئت داره و هیئت داره و هیئتیه تو خیلی از روزها درگیر این مسئله است و میره و کارش انجام میده، مهمونی نمیتونه بیاد، عروسی نمیتونه بیاد، یا تو تعاونی ها مثال زدید، گفتید کسی که یک مجموعه خیریه داره، خب این دغدغه‌اش مجموعه خیریه است، یعنی هم یک دغدغه فردی داره، فهمیدید، یه دغدغه خانواده داره که بعد برای خانواده‌اش امور زندگیشو بچرخونه، یه دغدغه اجتماعی داره بدونی که حتی وجهی بگیره و پولی دریافت کنه، ولی این دغدغه باعث میشه که خودش بتونه این کار رو انجام بده. مثال زیبا و خیلی شیرین و دوست داشتنیش هم تو چند تا سحر پیش دارید، گفتیم مثل اربعین، کار دست خود مردمه، همه کارها تقسیمه، چه اون که خرید میکنه، چه اون که عرضه میکنه، چه اونی که رفت و آمد میکنه، همه کارها دست مردمه. و فرمودید امر به معروف نهی از منکر در پیش کارهای دیگه که ما انجام میدید، دوستان مثال خطرناکم زدید، من میگم گفتید که از ایمان به خدا و شاید نماز و روزه، من میگم شاید، چون میترسم میگم، جلوتره و مثل یه قطره بقیه کارها که در یه اقیانوسیه و تو این حوزه خیلی توضیحات کاملی به نظر میدید، ولی اگر لازمه که کامل تر کنید. من یه سوالم پرسیدم تو سحرهای قبل که ربطش به ظهور چیه، باید برای چی آماده بشید، گفتید که بسترشو پیامبر داشتن آماده میکردن تو جامعه، خب مردم نپذیرفتن که بلند شن و توی مسئولیت هایی که تو اجتماع هست از لحاظ سیاسی اجتماعی دخیل بشن و دخالت کنن.
بله خیلی خوب فرمودید، خیلی با دقت نکات خوبی رو یادآوری فرمودید. حالا ادامه بدیم این بحث رو. من البته یک سوالی که بین سوالها و نظراتی که رسیده که تشکر میکنم از همه دوستانی که با دقت بحث رو پیگیری میکنن، اون سوال رو مطرح کنم و جوابش رو بگم و این توضیحات رو تکمیل بکنیم با یک روایت جالب از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی که رسیده اینه که خب این سحرهای ماه مبارک رمضان، ایام ماه رمضان عزیز، ایام معنویت، استغفار، در خانه خدا رفتن، یک کمی انگار جنبه فردی داره، بالاخره رابطه خودمون رو با خداوند متعال تنظیم بکنیم، ولی بحث تاریخ بعثت یک کمی اجتماعیه، بحث ظهور یک کمی اجتماعیه و تحلیل های ما هم که خب خیلی اجتماعیه. این چجوری میشه با معنویتی که جنبه فردیش بیشتر هست قابل جمع بشه و ربط داشته باشه؟ خب این سوال رو البته به صورت‌های مختلفی یکی دو نفر پرسیدن، چون سوال مهمی هست پاسخش رو امروز عرض بکنم. ما وقتی می‌خوایم استغفار کنیم از چی می‌خوایم استغفار کنیم؟
از گناه، از اشتباهاتی کردیم.
خب از نقص‌هامون، گناه، اشتباه، اینا ما مهمترین گناهمون ترک امر معروف نهی از منکره. وقتی که بهش توجه نداشته باشیم، وقتی که همه خوبی های قطره است در مقابل اقیانوسی به نام امر معروف نهی از منکر، ترک امر معروف نهی از منکر کرده باشیم، بنظر یه اقیانوس گناه کردیم،
همه گناه یه قطره است.
درسته؟ این خیلی مسئله مهمیه. ما فکر نباید بکنیم که استغفار و ارتباط با خدا در خلوت تنهایی خودمون، این یعنی بی ارتباط با ابعاد اجتماعی. ما وقتی میریم در خونه خدا میگیم خدا انشالله من بچه خوبی میشم، این بچه خوبی میشم یعنی چی میشم؟ یعنی امر به معروف نهی از منکر خواهم کرد. ما وقتی که به خدا مقرب میشیم، آماده میشیم برای بندگی خدا، اگر از این زاویه میخوایم نگاه بکنیم، خب بندگی خدا رو در چی باید بجوییم؟ در این سبک زندگی اجتماعی، در اون مسئولیت اجتماعی،
چیزی خدا ازمون خواسته،
درسته؟ در مهمترین چیزی که خدا ازمون خواسته. من تمنا میکنم، قسم میدم بینندگان عزیز رو، که به این معانی که ما از اهل بیت و از قرآن و اینها داریم میگیم، از تاریخ اسلام، یک کمی دقت بکنیم و اون تلقی فردی از دین رو بگذاریم کنار. کی قضاوت کرد که ما تلقی فردی از دین داریم؟ مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام. من دیگه قضاوت ایشون رو میارم و ایشون میفرمودن متاسفانه یک تلقی فردی از دین به ما دادن. واقع مسئله این است که مثلا در همون روایت میفرماید همه کارهای خوب حتی جهاد در راه خدا، در حالی که جهاد خودش میتونه مصداقی از امر معروف از منکر تلقی بشه، ولی به یه دلائلی حتی جهاد رو هم میگذارن بیرون. جهاد که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، جهادی که اون همه معنویت برای رزمنده ها درست میاد، جهادی که سخته، کسی به این سادگی تن در معرض گلوله قرار نمیده. اون وقت جهاد به اضافه همه کارهای دیگه یه قطره است مقابل اقیانوس امر معروف و نهی از منکر. برای چی آقای خراسانی؟ امر معروف و نهی از منکر سخته، آدم ها تن نمیدن، میگن که آقا بذار زندگیمونو بکنیم. آقا یعنی چی تو مسئولیت کل شهر رو میدازی گردن من؟ من خودم و خانوادم رو اداره بکنم، برای هفت پشتم بسته، سعی میکنم، قول میدم بچه خوبی باشم. ببینید بی خود که نیستش که کار اسلام 1400 سال رو زمین افتاده، برداشته نشده اونجوری که باید و شاید. غربت دین برطرف، این دین چیه که غربتش برطرف نشده؟ چرا حضرت ولی اثر باهم الله الفدا نمیان؟ آقا ما جوانامون ثابت کردن حاضرن شهید بشن، حاضرن جهاد بکنن، نمیدونم بابا نماز میخونن. اگر شما بفرمایید که مردم شبی 100 رکعت نماز بخونن، من قول میدم بالای 20 میلیون مردم شبی 100 رکعت نماز بخونن تا چند ماه، یک سال، من به شما قول میدم 10 میلیون نفر این کار رو بکنن بهم. که ظهور محقق بشه.
تو معتکفین میبینیم اینو،
اعتکاف میبینید، اینا همه کارهای آسونی انجام میدیم، اون کار سخته رو نمی کنیم. بازم من تمنا میکنم یه وقت میگیم امر به معروف نهی از منکر، یاد تذکر به بی‌حجابی تو خیابون نیفتیم، یاد یه سبک زندگی بیفتیم که یه سبک حکمرانی رو هم دنبالش داره، یاد قیام به قسط بیفتیم، یاد تعاونی بیفتیم، شغلی به صورت تعاونی، شغلامونو جمعیتی داشته باشیم، با همدیگه شروع بکنیم به کار کردن. و اینا نمونه هایی از ماجراست. ببینید سخته، آدم ها به این سادگی تن به زندگی جمعی نمیدن.
درست،
زندگی جمعی، خلوت خودتو که به هم زدی هیچی، خلوت خانوادگی خودت هم به هم زدی و بخشی از زندگیتو گذاشتی برای جامعه. حتی طرف تو در واقع کارخونه یا اداره‌ای داره کار میکنه، ولی جمعی زندگی نمیکنه، تکی میره کارشو میکنه برمیگرده،
یه مسیر ثابت داره.
اگر مثلا یه کارخونه‌ای تعاونی اون کارخونه رو راه انداخته باشه و همه اعضای تعاونی باشن، بعد خود این اعضای تعاونی اونجا هر کدوم دارن یه کاری انجام میدن، یه گوشه کارگاه یه صدایی بیاد، یه دستگاهی بشکنه، مثلا از اون نگهبان، از اون کسی که جارو داره میزنه، تا اون تکنسیان، تا اون مهندس، یه دفعه سرشون رو برمیگردونن، کارخونه‌مون چی شد؟ متوجه شدی؟ نه اینجور همه از هم جدا، به من چه، حالا اون صاحب کارخونه ضرر کرده، اون صاحب کارخونه یا دولت، حالا شخصی باشه بازم یه دلسوز داره که اون صاحب کارخونه هست، دولتی باشه بعضی وقتا که بعضی وقتا میشه اکثر وقتا اون مسئول کارخونه هم دیگه دلش نمیسوزه.
مال بابام
که نیست. یه بیمسئولیتی عجیب غریبی رواج پیدا میکنه، بعد از دل همین بیمسئولیتی ظالم و مظلوم علکی پیدا میشه. مظلومی که دعاش مستجاب نمیشه، ظالمی که نمیشه به این سادگی کنترلش کرد، رانتخاریشو نمیشه جلوشو گرفت. حالا برگردیم ارتباط با معنویت رو بگیم. ما اگر میخوایم توبه کنیم بگیم خدایا من میخوام آدم خوبی بشم، منو ببخش از اینکه کمی ها بدی هایی داشتم، من که روم نمیشه واقعا به بینندگان عزیزمون بدی نسبت بدم، خودمو دارم عرض میکنم. وقتی میخوایم استغفار کنیم از چی استغفار کنیم؟ از همین که من آدم اجتماعی نیستم زیاد. خب اینو باید ازش توبه کنیم، باید گریه کنیم تا این بیماری در ما برطرف بشه، باید زجه بزنیم تا این فردی زندگی کردن و علاقه به فردی زندگی کردن در ما از بین بره. پس این مسئله ایست که داره رونق میده و حقیقی میکنه سفره انابه و توبه و استغفار ما رو. دقیقا فرمودید ما میخواییم یه کاری کنیم، الهی العفو گفتنهای ما شب قدر درست بشه، تمنامون در شب قدر که خدای درستم کن درست بشه. چون در روایت فرمود والله والله قسم خورد معصوم، والله ما ینجوم من الذنب الا من اقربه، به خدا قسم نجات از گناه پیدا نمی کنه مگر کسی که اقرار بکنه بهش. خدا کلا منو ببخش. میفرماد خب چه ایرادی داشتی منو؟ من نمیدونم، فقط لابد داشتم دیگه. این گناه بخشیده نمیشه لابد داشتم، بفهمید چی شده،
اقرار کنی.
اینقدر برای خدا مهمه که ما بفهمیم چه ایرادی داریم، بعد میبخشه، کمک میکنه. اینقدر برای خدا مهمه که روز قیامت میخواد گناهکارا رو بفرسته جهنم، میفهمد صبر کنی، صبر کنی اینجا من حالیت بکنم چیکار کردی. پرونده رو میاره، علافی صحرای محشر جدای از جهنمه. باید متوجه بشی آقا ما که داریم میندازی چرخ گوش بس بریم دیگه، درسته؟ اصلا ما که میخواییم بسوزونی، مثل این میمونه که ما زباله ها رو میخواییم بریم بسوزونیم، دم سوزوندن زباله ها اینا رو جدا کنیم از هم. آقا دیگه جدا میخواد، تو خواهی آتیش بزنی مقوا رو از کاغذ، کاغذ رو از آهن، آهن رو از آلومینیوم، مثلا جدا. الان البته در مثال مناقشه نیست، خوبه زباله ها رو جدا میکنن ازش،
کلیت
دارم مثال میزنم. آقا شما که اینا رو میخواد بریزی نابود کنی، نه، نظام خلقت باید بفهمه برای چی میخواد عذاب بشه. لذا حساب و کتاب اونجا داریم، دونه دونه رو. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، باید ببینه، شرا یره باید بدونه. قیامتش اینجوریه، قیامتی که ما نمیتونیم برگردیم درست بکنیم اینجوریه. الان که میتونیم برگردیم درست بکنیم بدون اقرار و اعتراف درست میشه؟ وقتی یه جمعی رفتن شروع کردن به ناله و گریه کردن توی یه جلسه دعا یا تو محافل خصوصی خونشون، از اونجا اومدن بیرون 10 تا تعاونی باید در بیاد، و تو از چی داشتی توبه میکردی؟ از فردا رفتارت تغییر بده. آقا نمیخوام هی قسم بخورم، به خدا قسم مردم وقتی کلمه گناه میگی درگیری با شهوات و بعضی از بد اخلاقی ها فقط یادشون میاد، از گناه و چیز دیگه نمیدونن. آدم خوبم وقتی میگی اخلاقیات فردی، فوقش اخلاق فرد مهربانیش به جامعه به نظر میاد، اصلا چیز دیگه نمیاد تو ذهنش. ما از ابتدا آموزش دینیمون واقعا غلطه. من از آموزش و پرورش تمنا میکنم، من نمیدونم طراحی درس ها و طراحی جهتگیری های درس ها در آموزش پرورش توسط کی انجام میگیره. بالاخره 30-40 ساله من توی مسائل فرهنگی هستم، خبر ندارم، نتونستم خبردار بشم. اینا کجا بسته میشه؟ کیا میبندن اینا رو؟ چرا اینجوریه؟ چرا باید بچه دبیرستانی یا دانشجو، من ظهرا تو دانشگاه با دانشجو دارم صحبت میکنم، چرا حرفای ابتدایی دینی ما اونجا میزنیم تو سخنرانی؟ حالا ماه رمضان بعد از نماز نشسته، یا حاج آقا نگاه منو به دین تغییر دادی؟ چرا برای پیامک برای همین برنامه سحر باید بیاد توییت بزنه باید دوباره تشهد بگیم؟ اصلا اسلام هم عوض شد، پس آموزش‌پرورش داره چی کار میکنه؟ کی داره برنامه‌ریزی درسی میکنه؟ من واقعا سوال دارم، چی رو دارید درس میدید به اینا؟ آدم به خدا قسم بغض گلوشو میگیره. امام باقر علیه السلام فقط بنی امیه ایمان رو آموزش میدادن، کفر رو آموزش نمیدادن. مردم دین کج و موج پیدا میکردن. خب آقا این تحریف دینه. شما دین رو یه جوری جا انداختی که متوجه نمیشه که بزرگترین گناه یا بزرگترین ثواب ترک زیست اجتماعیه، ترک مسئولیت اجتماعیه.
اسمش امر عرف نهی از منکره.
حالا اسمش امر عرف نهی از منکره که بهتره نیارم، چون همه ذهن مردم به هم میریزه. چون الان یک کسی این برنامه رو ببینه بره به بغل دستش بگه امروز صبح در مورد امر معروف نهی از منکر صحبت کردن،
میگه ای بابا،
اصلا به ذهنش میره یه جایی دیگه، همون معانی که تلقی میکنن. خب ما باید معنویاتمون رو، اگر میگیم ارتباط با خداست، با خدا، به خدا میخواییم نزدیک بشیم، بدونیم از چه راهی باید نزدیک بشیم. آقا چرا از خدا دور شدیم؟ بدونیم. آقا یه وقت دیدی تو این ماه رمضان دلهای بیدار مؤمنان خاص شبها دعای افتتاح بخونه، یه وقت دیدی معجزه شد. درسته دعای افتتاح رو ترجیح دادن به دعای ابو حمزه صومالی، پس یعنی بعید نیست دیگه، بالاخره محتمله که آدم ها عقلشون برسه به اینجا، این احتمالش هست. بعد اونجا خواستم بگم که خدایا اشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، درسته بدون آقا چرا غائبه، گریه کرد، شاید از توش دو تا تعاونی در اومد بیرون،
دو تا همیاری در اومد.
حالا من تعاونی به عنوان یک مثال برجسته میزنم،
خیلی هم زیاد
برای اون زیست اجتماعی، برای احساس مسئولیت اجتماعی. یه وقت دیدی مردم محل دور هم جمع شدن، چهار تا مشکل رو حل کردن، قدرت پیدا کردن و و الی آخر. یه وقت دیدی بالاخره بعید نیست آقای خراسانی، بعضی از مسئولین نمایندگان مجلس تو اون جلسه دعا بودن و متوجه شدن درد چیه، بعد قوانین مجلس شورای اسلامی رو ببرن سر چی؟ سر نه به این سمت که هی دولت رو قدرتمند بکنن، قوانین رو ببرن سر این که مردم رو قدرتمند بکنن، به مردم میدون بدن بیاد دیگه. ببینید کار به کجا رسیده. مقام معظم رهبری میفرماد متفکرین اندیشمندان بنشینن فکر کنن راه های افزایش مشارکت مردم رو طراحی کنن. ما یه قانون اساسی اول انقلاب نوشتیم، این قانون اساسی به هیچ وجه نمیشه گفت این قانون اساسی یه قانون اساسی کامله، کما اینکه 10 سال بعد یک تکاملی پیدا کرد، ممکنه الان هم تکاملی پیدا بکنه. حالا شروع میکنم بعضی حاشیه زدن، فلانی گفت باید قانون اساسی تغییر کنه. نه، من میخوام بگم که ما الگوی حکمرانی اسلامی در جهان نداریم. متفکرین باید بنشینن مطالعه کنن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی باید موضع خودشون نسبت به این حرف آقا اعلام کنه، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری باید موضع خودشون نسبت به این حرف اعلام کنه، بگه ما داریم این کارا رو میکنیم، ما داریم فکر میکنیم. حالا دوباره ما رفتیم بحثا رو اجتماعی کردیم، نه بیاریم بحثا رو فردی بکنیم. آقا من میخوام تو خلوت خودم با خدا عذرخواهی کنم. از چی عذرخواهی کنم؟ یک هزارم در یک قطره در مقابل اقیانوس یک هزارم،
یک میلیاردم نمیشه،
یک میلیاردم هم نمیشه گفت. همه گناه های ما یک میلیاردم در مقابل ترک امر معروف نهی از منکر. بعد من برای چی میخوام برم در خونه خدا گریه کنم؟ بالاخره این یه واقعیتی که باید درستش بکنیم. الان باید تو تمام برنامه های تلویزیون، تو ایام ماه مبارک رمضان معنویاتی که هست و خوبم هست، زیباست، این شبکه اون شبکه مناجاتی، یه پیوست دینی باشه. ببخشید من اینجوری میگم ها، صدا و سیمای محترم، پیوست دینی. آقا بقیهش مگه دین نیست؟ نه، اونا که
همون قطره هست،
همون قطره هست.
اقیانوس چیکار کردی؟
اقیانوس دینو چیکار کردی؟ حالا بریم مثلا یک کسی از توکل صحبت کرد. آقا توکل مگه چیز بدی؟ خیلی مقام بالاییه. یه نفر بیاد بگه توکل چی؟ اگر از این توکل احساس مسئولیت اجتماعی در اومد، تو مثالش، تو هدفش، تو مسیر تربیتش،
نتیجهش
خوبه. اگه نه، گفت توکل کن به خدا و هیچ کاری به زندگی اجتماعی نداشت و اصلا طرف ذهنش هم نرفت به این که من توکل بکنم به خدا، ربطی به زندگی اجتماعی و مسئولیت اجتماعیم داره، خب این خراب معرفی کردن دینه. دلش هم خوشه که آقا ما توکل گفتیم، مگه چیز بدیه؟
گوشه خونمون نشستیم توکل کردیم.
یه داستانی رو عرض کنم برای شما، فکر نکنم زیاد وقت داشته باشیم تا میایم گفتگو کنیم دیگه، بالاخره وقت مختصریه، البته وقت بسیار خوبی هست که بیاندیشیم. این اندیشه رو خدا براش خیلی بها قائله، در روایات آمده. یه گروهی بودن صدر اسلام به نام اصحاب صفه. حالا پس یه مقداری شد چون وقت نیست میخونم. اصحاب صفه بین مثلا 70 نفر تا 400 نفر بودن. رسول خدا دستور دادن هر کی دیندار شد بلند شه هجرت کنه. دوباره من عرض کنم به خدا خیانته اگر ما از بعثت و تاریخ پیغمبر حرف بزنیم این مسئله هجرت رو برجسته نکنیم. رسول خدا همه رو آواره کرد. طرف همسرش رو باید میذاش، ایمان آورده به رسول خدا، باید برم شد به مدینه. بعد مدینه کجا بره؟
جا نداره،
جا نداره. خب مدینه مگه اونجا، اینجا واحدهای نمیدونم استیجاری و هتل و اینا هست، بیاد اینجا مستقر بشی؟ همه میومدن مسجد، خب کجا بریم؟ اون دمه در مسجد میخوابیدن دیگه، شدن اصحاب صفه. بعد رسول خدا صبح و شب میومدن بیان اینها مینشستن، احوال پرسی میکردن، روزی 10 تا خرما به اینها، حالا 2 سیر مثلا چقدر خرما به اینها میدادن. یه روز یکیشون برگشت گفت که یا رسول الله، این خرماها غذا نمیشه که، ما معدمون داره میسوزه. رسول خدا فرمود خب حالا ای کسی بعد از من زنده موند، اینقدر به نون و نوا برسید که هر روز یه لباس بپوشیدن خونه بیاد بیرون. آخه لباساشون رو وصله میکردن، کفشاشون رو وصله میکردن، رفته بودن تو نهایت فقر. این صحنه ها رو تصور کنیم، رسول خدا داره چی نشون میده اونجا؟
اینقدر شرایط داره سخت میکنه
و زندگی جمعی دور همی، درسته؟ سخت و دور همی. و بعد بقیه مهاجری اینا رو میدیدن یکی یکی، بعضی هم با زن و بچه اومده بودن کنار کوچه وایت نشستن. خب یا رسول الله این چی کار بکنه؟ اصلا رسول خدا عمدن انگار این کارو کردن. اون طرف از خونش در می اومد بیرون، از انصار بود، میدید یه مهاجر اینجا بیچاره نشسته
جلو در خونش خوابیده،
میدید دو تا اتاق داره، میگه آقا یه اتاق اینجا ما داریم، بفهمه.
آها،
خونه هاشون رو شروع کردن نصف کردن. رسول خدا به هم ریخت زندگی رو. بعثت یعنی این، زندگی فردی همه رو به هم ریخت. بعدش اینا کم کم رفتن تو لاک گرم فردیت خودشون، دیگه بیرون نیومدن. حتی حضرت زهرا سلام الله علیها زجه زدن اینا بیرون نیومدن. روزه هم یعنی این که از لاک فردیتش بیرون نیومد. اون جمعیتی که رسول خدا درست کرده بود پراکنده شد. خب حالا ایشون اعتراض کرد و رسول خدا فرمود بعداً به نون نوای زیادی میرسید. گفت خب ما چقدر مشتاقیم اون زمان برسه. حالا اصلا بدون رعایت خیلی از آداب، اون زمان بهتره یا الان؟ یا رسول الله فرمود معلومه الان، چون اون زمان خیلی هاش حرامه، اونایی که میخورید و میپوشید و دیگه چرا اونا حرام میشه و اینا مسئله ایست. بعد دیگه توضیح دادن، نصیحتشون کردن، این حرام ها همش حساب و کتاب داره. یکی از اصحاب به نام سعد بلند شد گفت من نه دیگه ازدواج میکنم، نه شبها میخوابم، روزها روزه میگیرم، به بیابان سر میگذارم، از ترس اینکه خدا مثلا عذابم نکنه تحت تاثیر سخنان پیغمبر قرار گرفت. رسول خدا چی فرموده باشن خوبه؟ فرموده یعنی چی میری بیابون؟ پس چجوری امر معروف از منکر میکنی؟ عبارت شما ببینید، یعنی چی میری بیابون میخوای عبادت کنی، پس امر معروف از منکر چی میشه؟ توی صفه نشست، اصحاب صفه نشسته باشی، تلقید از دین این میشه که اصل دین امر معروف از منکر. بعد ادامه دادن، توضیحاتی دارن برای این ماجرا. حالا تو این روایت که از امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت این آقای سعد رو بعدن فرستادن برای مأموریت، برو توی قوم فلان دعوتشون کن به اسلام. رفت و آمد، دعوت موفقیت آمیز بود، تمام اون قوم هم ایمان آوردن. اومد گفت آقا یا رسول الله چه قوم خوبی بودن. آقا فرمودنی، فرمود چه جور قومی بودن؟ گفت خیلی قوم خوش اخلاق، مهربون، نمیدونم چی تعریفشونو کرد. حضرت شروع کرد تعریض زدن، کنایه زدن. او تعریف کرد، انگار اخلاق فردیشونو داشت تعریف میکرد. دینم که پذیرفته بودن بیچاره ها، ولی انگار یه روحیه‌ای داشتن که حضرت فرمود بئس القوم، بد قومی هستن، قوم لا یأمرون بالمعروف ولا ینهون عن المنکر. آقا کجا رو داری میبینیم؟ آقا بر همه ما رو شما بگو بد قومی هستیم دیگه، ما طلبای حوزه علمیه. بعضی وقتا ماها ممکنه یه عمر آموزش دینی و تبلیغ دین بدیم ولی امر معروف از منکر نکنیم ماها، درسته؟ اگه کسی اومد کل دین رو گفت ولی به کسی بر نخورد، یعنی هیچ منکری نیست دیگه، شما تو آسمونی و بالاخره
میری بهشت و
دیگه بارتم. چی بگم دیگه،
بشین همین گوشه دعا کن و نماز.
امری نکرد که کسی بهش بر بخورد. اه به من میگی؟ به من چی کار داری؟ آقا برو حرف دینی تو بزن. اه. یعنی ما ممکنه تبلیغ دین بکنیم، تعلیم دین بدیم، امر به معروف و نهی از منکر
توش نباشه،
توش نباشه. امر به معروف و نهی از منکر حالا نسبت به مردم، جامعه واجب تره، ثوابش بیشتره، یا نسبت به مسئولین؟ تو همون روایتی که میفهمد یک قطره است مقابل دریا، نشون میده که نسبت به مسئولین. من به مردم چی بگم بندگان خدا، جز این که بگم بیاد امر اهل امر معروف و نهی از منکر باشیم، اهل کار جمعی، مسئولیت اجتماعی. در روایاتی که دیروز خوندم دیدید مکرر و روایاتی بیشتر که خونده نشد، تعاون رو، تعاون علی البر و تقوا رو میذاره کنار امر معروف و نهی از منکر. اینجا در این روایت یک کلمه دیگه ای رو کنار امر معروف و نهی از منکر میگذارن، بئس القوم، قوم لا یأمرون بالمعروف ولا ینهون عن المنکر. بعد میفرماید بئس القوم، قوم لا یقومون لله تعالی بالقسط، قیام به قسط نمی کنن. بعد قومی هستن اونایی که قیام به قسط نمی کنن. یادمون باشه امام زمان ارواحنا له الفدا میان این آیه قرآن تعطیل نمیشه ها. قسط رو کی باید برقرار کنن؟ حتی اگر امام زمان الهی دورشون بگردم تشریف بیارن، مردم باید قیام به قسط کنن. آقا نمیفهمم شما بشین خونه دیگه، خیالتون راحت.
من هستم،
من خودم قسط رو مرتب میکنم، من خودم جلوی ظلم رو میگیرم. خب اگر این کار رو میخواستم بکنم، امیرالمومنین علیه السلام این کار رو میکردن. نه اینکه امام نقشی نداشته باشه در اجرای قسط، نقش داره، ولی کار اصلی رو مردم باید انجام بدن به حکم آیه قرآن، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، تا مردم برای قسط قیام کنن، نه تا پیغمبران به قسط قیام کنن مردم همکاری کنن، نه تا پیامبران مردم رو وادار کنن که مردم به قسط قیام کنن. اینا خیلی معنا داره. حتی پیامبر وادار نمیکنه مردمو که مردم اجرای قسط بکنن. اگه میخواست وادار بکنه چرا اینجوری بشینه رسول خدا مذمت کنه؟ آقا چرا قصه میخوره؟ یا رسول الله عالم به فدای شما، چرا قصه میخوره؟ بزن تو گوشش دیگه، یه قانون بذار. نه، این احساس مسئولیت اجتماعی چیز عجیبی، باید از درون دل مردم جوشیده بشه. حالا ادامه آیه رو بازم روزهای بعد کار داریم. پس هم ما این سوال رو امروز سعی کردیم پاسخ بدیم که رابطه سبک زندگی جمعی، سبک زندگی توأم با احساس مسئولیت اجتماعی، سبک زندگی تعاون بر بر و تقوا، سبک زندگی قیام به قسط مردمی، سبک زندگی امر به معروف و نهی از منکر، رابطه این با عبادت بسیار رابطه دقیقیه، به حدی که اگر کسی رفت استغفار، توبه، انابه، او بدون درک این اهمیت این سبک زندگی اجتماعی از چی میخواد توبه کنه. کسی رفت تمنای تقرب کرد، کسی رفت تمنای ظهور کرد از حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، باید بدون چی رو داره میخواد. باور کنید خداوند متعال دعای آدم جاهل رو بعید مستجاب کنه. بعید، من چون از خدا میترسم، خدا مهربان، دلای با صفا رو عنایت بهشون داره، ولی میفرماید کسی که عقل داشته باشه، علم داشته باشه، بگیره بخوابه، من براش ثواب مینویسم. شما بدون چی کم داری، یه آه بکش بگی بخواب، نمیخواد نماز شب بخونی. میفرماید همین که بنده من از من خجالت بکشه بدون ماجرا چی بوده، من میبخشمش، اون همه زجه نمیخواد. ماها بعضی وقتا دعاها نیست طولانیه، فکر میکنم خیلی باید اصرار کنیم تا خدا ببخشه. نه، خدا خیلی زود میبخشه. این که میبینید ادعیه طولانی میشن، چون بعد از اینکه بخشید تو وله میکنی خدا رو، میگی میخوام بازم باهات حرف بزنم. اون حس قشنگ
اجازه
نمیده. بله، اون حس قشنگه که شروع میکنه شما رو وادار میکنه. بچه همین که اومد تو بغل مادر احساس امنیت میکنه. حالا دیگه بقیه گریه هایی که میکنه علکی داره خودشو لوس میکنه. امیرالمومنین صدا میزنه هیهات، انت اکرم من انت زیه من ربیت، من میدونم تو منو زایی نمیکنی. خب الهی دورت بگردم، این همه شما داشتی ناله میزدی، فریاد میزدی، زجه میزدی از آتش جهنم. انگار امیرالمومنین تو دعای کمل اون اواخرش میخواد بفهمد من زیاد دارم ناله میزنم، نه اینکه من به تو سوء ظن دارم که خدایا تو منو میزنی، من که میدونم تو منو نمیزنی. خب اون زجه ها رو چرا میزنی؟ اونو کسانی که لذت این مناجات ها رو دارن باید رفت سراغشون و دید که چه لذتی دارن میبرن. ما پایه معنویتمون این است که بدونیم چی ما رو مقرب میکنه، چی ما رو دور کرده از خدا، از ظهور. انشاءالله تو این شبها بتونیم دعای افتتاح بخونیم و بتونیم وظیفه خودمون رو بشناسیم، تشخیص بدیم وظیفه خودمون رو. حالا دیگه من طولانی نکنم کلام رو، یه بحث دیگه ای رو میخواستم باز بکنم، اصلا طولانی میشه نرسیم.
زنده باشی انشالله. خیلی ممنون، لذت بردیم. هم سحر قبل، هم این سحر خیلی کامل و درست باشه. یه توضیح همه مدلی توضیح دادید، هم معنویت رو، هم ربطش رو، و همین که وقتی میخوام بگیم الهی العفو بدونیم از چی داریم توبه میکنیم، از این که درد مردم درد ما نیست.
یه نکته رو عرض بکنم، یکی از حکمتهای دعای دست جمعی برمیگرده به درد دست جمعی،
مثل نماز باران،
درسته؟ و الا دعا اصلش فردیه. ما مردم یه گناهی رو هممون درش معمولا سهیمیم، اون حس مسئولیت اجتماعی کمه. ما مردم هممون با هم یه درد مشترک داریم، غیبته. یعنی یکی از فلسفه های دست جمعی شدن دعا مربوط میشه به اون درد مشترک جمعی و اون نیاز مشترک جمعی.
و اون هم
ولی اون کسی که تنهایی میخواد، یه گناهی کرده، اون تنهایی هم بره نیازش برطرف شد
انشاءالله. اللهم عجل ولی کل فرج. الحمدلله رب العالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.